بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، جلسه 13 تاریخ 8/7/1393. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. سخن به اینجا رسید که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه از موارد عفو سه مورد را استثناء کردند، یعنی بعد از این که گفته شد خون کمتر از درهم چه از خود انسان و چه از غیر، یعنی شخص دیگر، اگر در بدن یا لباس انسان باشد در نماز معفوه، مرحوم سید تعبیری را به کار بردن، فرمودن ادا الدماء الثلاثه، که یکی حیض بود و دیگری نفاس بود و سومی استحاضه. ما در رابطه با حیض دیروز محضر مبارک بزرگواران یکی دو تا روایت نقل کردیم، علاوه بر اجماعی که در این زمینه وجود دارد، و در نهایت امر این مسئله را به اینجا رسوندیم که خون حیض ولو اقل از درهم باشد، باز از خونهایی نیست که در نماز معفو باشد، بلکه مشمول ادله مانعه هست که خون را مانع می‌داند برای نماز، لنجاسته. اما بحثی که امروز محضر مبارک دوستان داریم بحث نفاس هست، چون دیروز محضر آقایون عرض کردم که مرحوم آیت الله خویی هم حیض و هم نفاس و هم استحاضه را در یه تعبیر کلی نمیپذیرد که مستثنا باشند، و عرض شود محضر شما بین که منتها در رابطه با حیض قائل به احتیاط می شود. اما حالا سخنی که ما داریم راجع به نفاس این است که نفاس ملحق به حیض است. از چه جهت ملحق به حیض است؟ به خاطر این که در بعضی از تعبیرات آمده که دم نفاس حیض محتبس، یعنی خون نفاس خون حیض حبس شده است. نمیدونم توجه دارید که زنان باردار در ایام بارداریشون حالت قاعدگی پیدا نمی کنند. در بعضی از تعبیرات دارد که این حالت قاعدگی و حالت حیض حبس می شود و اون موقعی که بچه ولادت پیدا می کند همزمان با ولادت بچه این خون به عنوان خون نفاس از زن میاد، لذا تعبیر کردن این خون نفاس همون خون حیض حبس شده است که موقع بارداری زن این خون به عنوان خون قاعدگی بیرون نمیاد، ولی به محض تولد بچه دیگه خونی به عنوان خون نفاس میاد که احکامی دارد در رساله های عملیه، احکام اون هم بیان شده است.
خب
حالا اجازه بدید اولا بنا نیست تمام اون خونها را بچه بخوره، شما اونجا که نیستید که بفهمید همه خونها را خورده یا بعضی را خورد. بالاخره منافاتی نداره که بخشی از این خون را همطور که میفرمایید بچه میخوره، ما هم خبر داریم، ولی الزامی نیست که همه اون خونها را بچه بخورد. بخشی از خونها میماند، عرض شود خدمت شما بین که هنگام ولادت میاد بیرون. بنابراین این خون را میگن همون خون هست، نه خون دیگری است. یعنی اون که به عنوان نفاس بیرون میاد همون خون هست و خون دیگری نیست. علاوه بر این هم مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کردند و هم جناب ابن زهره در غنیه ادعای اجماع کردند که در این اجماع البته بسنده به خون نفاس نشده، در این اجماع هم حیض مطرح شده، هم نفاس مطرح شده و هم استحاضه مطرح شده. من دو بیانی که در رابطه با اجماع هست محضر مبارک شما بزرگواران عرض میکنم و بعد ببینیم چه نتیجه گیری میکنیم. جناب شیخ در خلاف جلد 1 صفحه 162 مسئله 220 تعبیرشون این هست: دم الحیض و الاستحاضت و النفاس لا تجوز الصلاة فی قلیله ولا فی کثیره، دلیلنا اجماع الفرقه. نه این که سید آمد استثناء کرد گفت درست اینم خونه و کمتر از درهمم راجب خونهای دیگر خونم، اما این ستا از تحت عنوان ادله عقل بیرونه، یعنی همون ادله مانعه شاملشون می شود. اینجا هم در اجماعی که جناب شیخ فرموده میگه دم حیض، دم استحاضه، دم نفاس لا تجوز الصلاة فی قلیله ولا فی کثیره، چه کم چه زیاد این ستا خون نمی شود درش نماز خون. این فی قلیله یعنی حتی اگر کمتر از درهم باشد لا تجوز الصلاة. دلیلنا اجماع الفرقه. از شیخ سوال میکنن با چه مدرکی شما این مسئله را مطرح میکنید؟ میگه اجماع علماء ما و اصحاب ما بر این مسئله است و المسئله تو اجماعیه. این کلام جناب عرض شود خدمتون این که شیخ است. ابن زهره در کتاب غنیه، من آدرسو یادم رفته بنویسم، ایشون میفرماد به هازا به خلاف الحیض. این هازا به خلاف الحیض یعنی بعد از این که راجع به موارد عف صحبت میکنه که خون کمتر از درهم معفوه، میفرماید به هازا به خلاف الحیض و الاستحاضت و النفاس. یعنی حکم این ستا خون حکمی نیست که ما بگیم چون کمتر از درهم هست پس بفرمایید معفوه هست. فإن الصلاة لا تجوز في صوب أصابه شيء من، نماز جایز نیست در لباسی که شیئی از این خون حیض یعنی من کل واحد قلیلا کان او کثیرا. حالا بعد اینجاست که اجماع معلوم نشد، میگه کل ذالک به دلیل الاجماع. تمام این مواردی که ما مطرح کردیم چه در رابطه با خون حیض، چه در رابطه با استحاضه، چه نفاس که گفتیم چه کم چه زیاد جایز نیست، اگر لباسی این خون بهش اصابت کرده جایز نیست نماز در اون خوندن، جناب شیخ فرمود دلیلنا اجماع الفرقه. جناب ابن زهره می فرماید کل ذالک به دلیل الاجماع. البته گرچه ما در رابطه با خون حیض علاوه بر اجماع تمسک به روایت هم کردیم، حالا خدشه سندی در رابطه با روایت بود که مقطوع هست مقطوع نیست، اینا را هم حل کردیم، گفتیم اگه مقطوع هم باشه ضرر وارد نمی کند، در این حال که مقطوع نیست هم در کتاب کافی به اصطلاح مستند ذکر شده، استناد به معصوم داده شده و هم در بعضی از نسخ تحذیب. جان یعنی چی؟ اینم اشکال نداره، ولی اصل این که لا تجوز الصلاة بحث، یعنی از دو بود میشود راجع به این اجماع بحث کرد. یه بود این است که این فرمایش درستیه، ما به همین هم استدلال میکنیم. یه بود این است که خود حیض، خود استحاضه، خود نفاس، ما هم همینو داریم میگیم. میخوایم بگیم همه اینا یه حکم واحد دارن. حرف ما هم همین، ما چیز دیگه نخواستیم بگیم. میگم شما کجای عالم تشریف بودید؟ ما هم همینو میخوایم بگیم. میگیم هم حیض، هم استحاضه و هم نفاس حکم واحد را دارن. منتها گفتیم حیض علاوه بر جریان اجماع روایت هم برش داریم. یعنی ما میخوایم بگیم این سه تا یه حکم دارن. اگر نماز جایز نیست در خونه به اصطلاح قلیل از حیض، این اجماع میگوید، در استحاضش هم این است، در نفاسش هم همین است. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون آمدن هم اجماع را زیر سوال بردن، البته خیلی محکم نیامدن عرض شود که اجماع را زیر سوال ببرن. فرمودن ما جزم به تحقق اجماع نداریم. خب این که خیلی راحت آدم میتونه بگه جزم به تحقق اجماع نداریم، کلامی مثل شیخ، کلامی مثل ابن زهره که اینها از اعلام و بزرگان ما هستن ادعای اجماع میکنن. حالا ایشون اینطوری فرمودن. راجب نکته دیگری که راجب نفاس هست، ایشون این مسئله را مطرح کردن که حالا ما به ذهنمون رسیده اینطوری جواب بدیم. مرحوم آیت الله خویی میفرماین عرض شد خدمت شما به این که اولا میگه معلوم نیست این تعبیره که النفاس و حیض محتبس، عرض شد خدمتون این که روایتی وارد شده باشد. بعد میگه سلمنا، میپذیرن، میگن این وارد شده، چون موارد متعددی من دیدم که این مسئله را نقل کردن که حیض محتبس. ولی ایشون میفرمایند که دلیل استثناء شاملش نمی شود، چون دلیل اختصاص به حیض دارد. میگی این روایتی که وارد شده، یا فرضاً اگر اجماع را بپذیریم وارد شده، کلمه حیض در اینجا به کار رفته است. این که شما می فرمایید نفاس حیض محتبس است، این دلیل شاملش نمی شود. پس بنابراین ما نمیتوانیم حکم را تسری بدهیم. یعنی فرضاً اگر در متن واقع نفاس حیض محتبس باشد، یعنی حیضی که حفظ شده و نگه داشته شده و با ولادت بچه بیرون میاد، اگر این باشد ما نمیتونیم تسری بدیم حکم را از حیض به نفاس، چون چنین تسری دادنی عرشبت قیاس هست و قیاس هم که مثلا جایز نیست. حرفی که ما در اینجا داریم که خواهش میکنم توجه بفرمایید این است که ما معتقدیم موضوع یکیست. قیاس معناش اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر. اگر ما خواستیم از جایی حکمی را به جای دیگری سرایت بدیم بدونی که دلیل بر مسئله داشته باشیم، شما حق دارید بفرمایید اینجا قیاس است و لیس فی مذهبنا قیاس و چشم. ولی ما محضر مبارک مرحوم آیت الله خویی عرض میکنیم اگر میگیم حیض محتبس، یعنی واقعیت امر حیض است، منتها یه حیضی است که نگهداری میشود، یه حیضی است که به شکل رواله قاعدگی بیرون میاد. مثالم میتونیم بزنیم دیگه، شما حتما با این مثال من تسلیم خواهید شد اگه چیزی هم ته ذهنتون هست. الان این قرصایی که زنها میخورن، مثلا فرزن میخواد بره مکه نزدیک ایام عادتش هست، برای اینکه اعمالش به هم نخوره قرص میخوره، یا مثلا میخواد بره زیارت مشهد، چون رفتن توی اطراف ذریح و امثال ذالک و اونجایی که مسجد مشکل دارن، زن در این حال که ایام عادتش هست قرص میخورد که خون نبیند و ملاک منعم خون دیدن است. اگر با دارو و قرص خون ندید و بعد دارو را قطع کرد و خون بیرون آمد، الان این دم محتبس هست یا دم محتبس نیست؟ حیض محتبس هست یا حیض محتبس نیست؟ آیا شما میتونید بگید احکام حیض در اینجا جاری نمیشود؟ قطعا احکام حیض در اینجا جاری میشود. بنابراین این که ایشون میفرمایند حیض محتبس اولا نداریم که داریم، این تعبیر داریم، و ثانیا نه از باب قیاس خواهد شد، چون دلیل در رابطه با حیض است بدون قید محتبس. میگیم بابا این همون حیض است، این واژه محتبس یعنی بیرون نیامد این حیض، مگر نه موضوعا یکیست و اگر موضوع یکی باشد حکمم شامل همون موضوع میشود. بنابراین مسئله خاصی نیست که ما بحث قیاس مطرح کنیم، اسراء الحکم من موضوع الى موضوع آخر مطرح کنیم تا شما بفرمایید قیاس. این عرض ماست. حالا دو ساعت بعدش عجب فرمایش میکنه، دو ساعت بعدش مگه من گفتم ساعت تنگ کرده بودم؟
یک ساعت بعدش بچه
اونه ای که عادت میشن، این که مورد استثناء تو فاضل ماظر که دیم
بچه شیر میدن تا وقت بچه شیر میدن عادت
میشن. یه حرفا چی میزنی تو؟ بعضی ممکنه یه نادری را شما پیدا کنید، آیا کل زنها این شکلی هستن؟ پس شما اطلاعاتت خیلی خوب نیست. اصلا خون نفاس را برای چه فقها مطرح کردن؟ این که بعد تولد خون نفاس را من دارم میگم، تو چی داری میگی؟ آهای بزرگوار عزیز من سرور من، میگیم نفاس حیض محتبس است، یعنی زن موقعی که بچه متولد میکند خونی که ازش بیرون میاد میگن خون نفاس. این خون نفاس چیه حقیقتا؟ میگن حیض محتبس. حرف من اینه. اشکال شما کجاست؟
من خیال اینجاست میگم اگر این واقعا محتبسه، یعنی جمع میشه اینجا بچه، وقتی بچه به دنیا میاد بعد از اون تا یک
میگم ممکنه بعضی از یه زنی ممکنه خارق العاده یه کاری داشته باشه، ما که نمیخوایم بابا من میخوام بگم محتبس بودن منافق ببینه جا، من کاری به اون ندارم، من سوالم این است، این سوال شما فقط جواب بدید به من، آیا زن در ایامی که بار داره، الان ندرتن من کار ندارم یه زنی اتفاقا پرت بشه جای خوب، ما که علم نداریم جنابانی، علم تو از کجا آورده اینقدر علمی میفهم؟ علمی نیست عزیزم، علمی نیست، دست بردار از علمی بودن اول صبح. علمی چیه؟ کی گفته این حرفا علمی نیست؟ کی گفته یه علمی رو از کجا آورده؟ از کجا؟ نه از کجا آوردید بفرمه علمی؟ نه علمی را از کجا؟ یعنی از مدرک علمی بودنتون کجاست؟ بابا تغذیه میشه، من جواب دادم گفتم الزاماً بنا نیست کل خون تغذیه بکند، بالاخره این روایات ماست، ادله ماست، موقعی که میگن تو روایات ما حیض محتبس یعنی همون خونیست که ایام ولادت بخشیش به بچه داده شده، بخشیش هم مونده، عرض شود خدمتون، بعد بیرون میاد این خون، حالا گاهی کم ممکنه بیاد، گاهی زیاد بیاد، این بخشش ما داریم عرض میکنیم حیض محتبس. اگر ما میگیم نفاذ حیض محتبس است و در نتیجه معمولا این که دارن منکر نیستید که بعد از ولادت خون از زن بیرون میاد، به اسمشو دارن خون نفاذ، اینه بس. حالا اگر واقعا یه دلیل متقن علمی شما پیدا کردین، این حرفایی که هست که حالا تو این کتاب علوم هم میگن اصل ما از جا بوده دیگه، همون هم علمیه دیگه. بله کمی طوری صحبت کنید که همه بفهمن، معلوم درست نیست. من نگفتم و حرف من نیست. بله خب
بعد از این
که
خونه ایت
محتبت میشه، قبض فارمیت میشه، این در ماهیت میشه،
تغییر
میشه،
بعد
که عزیز من اسم تغییر کرده، تغییر هر تغییر اسمی الزاماً موضوع تغییر نمی کنه. اگر بله ما هم قبول داریم، ما میگیم اگر اون، ما که مثال زدیم برای شما، شما ماشاءالله حرف خودتون اصلا گوش به حرف کسی نمیدید. من عرض کردم اگر با قرص جلوی خون حیض را شما بگیرید، دو سه روزی که آقا ایام عمره و حج و زیارت خون نیاد، به محض اینکه این قرصا را قطع بکند خون بیاد، شما عملا این خون حیض را حبس کرده اید، با دارو جلوش گرفته اید. این خون که بیرون میاد تغییر موضوع داده یا همون حیض است؟ بله؟ خب ما هم نبودیم. اما استحاضه نسبت به عدم اف از اون که آیا استحاضه هم حکم اون را دارد یا نه، اینم گفته شده که همون ادله شامل اون می شود، یعنی همون اجماعی که شما مطرح کردید از کلام شیخ، اجماعی که شما مطرح کردید از کلام جناب ابن زهره رضوان الله تعالی علیهما شامل اینجا هم می شود. عرض شود خدمت شما به این که بنابراین تحت عنوان اجماع داخله و از این جهت تفاوتی ندارد. در احکام هم عملا مشترک با حیض، همونطور که در حیض نیاز به غسل کردن هست، ختنه گذاشتن هست و امثال ذالک، در خیلی از احکام هم با حیض از این جهت مشترکه. حالا ما کاری به اینها نداریم، ولی قدر مسلم هم مرحوم‌های حکیم هم بزرگان دیگه گفتن اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم، تنها دلیلی که در اینجا وجود دارد عبارت از اجماعه، که اجماع هم حیض را شامل می شود، هم نفاس را شامل می شود و هم استحاضه را شامل می شود. منتها بعضی مثل مرحوم آقای خویی که حالا اجماع را نقد کردن یا اون ادله را نقد کردن راجع به نفاس و اینها، رو حیض توقف کردن، استحاضه و نفاس را قائل نیستن. بعضی از بزرگان ما آمدن روی حیض و نفاس تکیه کردن و دلیلش اینه که نفاس را همون حیض محتبس حکم کامل ارشد خدمت شما بین که حیض را بر جاری کردن، اما در رابطه با استحاضه این حکم را مطرح نکردن، یا حالا اجماع در نزدشون تمام نبوده یا دلیل زمیمه نداشته، الا کل حالن استحاضه را چه نکردن. اما حالا ما بر اساس این ادله‌ای که مطرح کردیم به نظرمون میرسد تا اینجای کار اگر دوستان ما از نظر علمی شبهه نکنن، البته ما تابع مباحث علمی هستیم، ولی روایات ما به نظرمون مقدم است، کلام معصومه، تا زمانی که دلیل قطعی برخلاف اون تحقق پیدا نکند. چون اینایی که ادعای علمیت میکنن، من نمیخوام مسائل علمی را زیر سوال ببرم، ولی روزی ما دیدیم یه تئوری مطرح میشود، یک سال دیگه این تئوری به هم میخورد. بنابراین نمیشود محکم سینه زد پای یک بحث ادعای علمی به تمام معنا اگر ادعا میشه. نمیخوام زیر سوالم ببرم، بالاخره مسائل علمی هم ما قبول داریم، ولی تئوری ها و به اصطلاح مسائل نظریه پردازی که مطرح میشود الزاما اینطوری نیست. چون اینطوری نیست، پس بنابراین ما رو روایات تکیه میکنیم مگر خلاف اون ثابت بشه. من رو آیت الله خویی عرض کردم روایات را اجماع را قبول ندارن تا امثال ذلك. او من نجس العین، اونه که قبول دارن میگن اجماع محصل، منقولش هم بعضی قبول میکنن ولی میگن اجماع محصل. البته بعضی خودشون را راحت میکنن، یه کسی گفته بود که المحصل لم یحصل و المنقول لا یعبع به و لا یعتنا به. یک کسی از بزرگان آمده بود فرموده بود اگر پرونده اجماع را ما از ادلمون جمع کنیم، بخش نسبتا قابل توجهی از فتوای فقهای ما بی دلیل میماند. یعنی با این شما که المحصل لم یحصل و المنقول لا یعتبر و داستان تمام، گفتن اگر ما اجماع را برداریم از مبنای فتوای فقها، بخش قابل توجهی از فتاوای آقایون بی مدرک و بی دلیله. نمیشود این شکلی بی حساب برخورد کرد. بالاخره آقا جون این همه فقیه خیلی راحت میفرمایید ها، خیلی راحت. خدا خیرتون، خدا خیرتون. اعتقادات شما چه فرمی فرمیده مهم نیست که فتوا نداشته باشن. بله آقای بزرگوار این شکلی نفرمایید. این همه فقیه، کسانی که نزدیک به عصر معصوم بودن، حالا ما متأخر از عصر معصوم مینیم، فقهایی که نزدیک به عصر معصوم بودن، فقهایی که انسان قطع و یقین دارد که اینها با معصوم مرتبط بودن و نمیشود مطرح کرد و خودشون هم مطرح نکردن، این آمدن فتوا دادن و به اجماع هم تمسک کردن، ما همطوری به راحتی بگیم هیچ؟ بله بله. او من نجس العین، عرض شد خدمتون این که یکی از مواردی که استثناء شده خون حیوان نجس العین کل کلب و الخنزیر و امثال هماست. منتها سوال این است که دلیل این استثناء چیست؟ شما میگه نگفتید خون کمتر از درهم معفو است؟ میگیم چرا؟ میگه چرا خون نجس العین اگر یک قطره ای از خون کلب یا خنزیر روی لباس باشد این معفو نیست و باید شست و بعد نماز خوند؟ چه دلیلی بر این مسئله داریم؟ حدود 3-4 دلیل دوستان بر این مسئله اقامه شده. من یک دلیل و وقتم نزدیک به اتمامه، یه دلیل و محضر مبارک دوستان میخونم ببینیم این دلیل کافی هست یا نه. اولین دلیلی که مطرح کردن این است که گفتن چون خون نجس العین دارای دو نجاست است، خونهای معمولی یه نجاست دارد، خون نجس العین دارای دو نجاست است. میگیم دو نجاست یعنی چه؟ میگن یک نجاست ذاتی چون خون است، و دمو نجسون ذاتن، این یه نجاست. اگر میخوام اینو بگم که اگر تا اینجای کار بود ما همون عفوی که در سایر موارد داشتیم در اینجا هم داریم. دو نجاست عرضی. نجاست عرضی چیه؟ خیلی عجیبه. گفتن چون این خون کل یا خنزیر ملاقات میکند با سایر اجزاء نجس العین، و چون ملاقات با سایر اجزاء نجس العین دارد، یعنی با پوست او، با گوشت او، امثال ذالک، علاوه بر نجاست ذاتی دارای نجاست بفرمایید عرضی هم. هر شبت خدمت شما بین که به بعد گفتن اون چه که در رابطه با مورد عفو مطرح شده خون کمتر از درهمی است که مربوط به نجاست ذاتی است، اما اگر یک شی دو نوع نجاست داشت، هم نجاست ذاتی داشت و هم نجاست عرضی، این ادله عفو شامل اون نمی شود. ما این حرف را قبول نداریم، زیر بار این حرف نمی رویم. مطالعه بفرمایید روز شنبه عرض میکنم چرا زیر بار این حرف نمیدید. جمله آخر حرفشون این است، در جمله آخر میگن اون موردی که استثناء شده و گفتن عفو شاملش میشود اگر خون کمتر از درهم باشد، مربوط به اون جاییست که یه نجاست ما داشته باشیم، به اون نجاست ذاتی است، اما اگر چیزی دو نجاست داشت علاوه بر نجاست ذاتی دارای نجاست عرضی بود مثل خون نجس العین، اونجا عفو شاملش نمیشه.
این کافر به خاطر انسان بودن از اون دوتا